بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. مسئلتون و الاصل فی الفاعله و الاصل فی الفاعله تقدمه علی المفعوله. چند جلسه هم از دوستان عبارت نمیخونن، حالا امروز فرصت کمه، من ادامه میدم انشاءالا یادمون بخاطرمون باشه که بحث عبارت خانه رو داشته باشیم. مطلب دیگری که مرحوم شیخ بهاء در ذیل بحث فاعل مطرح میفرمایند، بحث تقدیم و تأخیر فاعل است. بحث تقدیم و تأخیر فاعل در دو جایگاه قابل ارائه است، قابل طرح، که من قبل از ورود به توضیح این نکته در مطلب اول باز بیان اصل بکنیم، این اصول و قواعدی که خب اهمیت ویژه در مباحث ادبی طبیعتاً دارند و عمده اصولی که در این گونه مباحث مطرح میشه اصولی است که جایگاه استعمال نقشه‌های مختلف رو در جمله و کلام برای ما روشن میکنه. پس مطلب اول بیان یک اصل و قاعده. اصل در فاعل تقدم فاعل است بر مفعول و تقدم مفعول بر فاعل خلاف اصل است. این اصل و آقایون بعضاً به بیان دیگری هم مطرح می‌کنند. با این که اصل در فاعل اتصال فاعل است به فعل و انفصال از فعل خلاف اصل. در مقابل اصل در مفعول بله انفصال از فعل است، انفصال از عامل است، فاعل میاد فاصل میشه دیگه. علت این اصلی هم که مطرح شد این از که فعل احتیاج شدیدی به فاعل داره، به گونه ای که هیچگاه فعل بدون فاعل محقق نمیشود. و اصطلاحاً آقایون میگن شدت اتصال فاعل به فعل اونچنان است که فاعل کل جزء من الفعل است، یا بگید فعل و فاعل کل جزء من الکلمت واحده است. فعل و فاعل گویا اجزاء یک کلمه واحدند. اما در مقابل مفعول این حالت رو نداره، مفعول فضله در کلامه، تحقق اصل معنای کلام، اون صحت سکوتی که قبلا عرض می کردیم وابسته مفعول نیست، بلذا فاصله گرفتن از فعل که فاعل بیاید فاصل بشود برای مفعول اصل قرار گرفته. ما نکته دیگری که در ذیل همین مطلب اول باید اشاره بکنیم این که این اصل اصل رجحانی است. جوازی هم که بعضی از آقایان و ادبا با محشین تعبیر کرده اند، مراد از جواز رجحانه، جواز علت تساوی نیست. بلد باشن دوستان هیچ راه معنا نداره که یک اصل بله جواز علت تساوی باشه، چون اگر علت تساوی است که معنا نداره، یک طرف شو بگیر میگیم متوازه با اصل، طرف دیگر مخالف با اصل. اصل اصل رجحانی است در اینجا، گاهی اصل وجودیه گاهی اصل رجحانی است، گاهی اصل معانی دیگر داره. اینجا اصل معنای رجحانه، یعنی اگر دلیلی بر وجود یا بر امتناع نباشد رعایت اصل راجب، هرچند میتوانیم خلاف اصل هم انجام بدهیم. پس اگر دلیلی بر وجوب نداشته باشیم، دلیلی بر امتناع نداشته باشیم که اینها رو عرض خواهیم کرد، رعایت اصل میشه چی؟ میشه راجب. در مثل زراد زیدان امرن، خب اصل اینه که فاعل مقدم باشه، متصل به فعل باشد، هیچ نکته هم نداره، نه در وجود نه در امتناع. آیا میتوانیم بگیم زرد امرن زیدون؟ بله میتوانیم، اما بهتر از چی بگیم؟ بگیم زرد زیدون امرن. این از مطلب اول. مطلب دوم، بحث تقدیم در فاعل در دو جایگاه قابل تر هست. یکی که ما بیاییم بحث بکنیم تقدیم فاعل را بر بله عامل، آیا فاعل میتواند بر عامل مقدم بشه یا نمیتواند؟ این یه بحثه. یه جایی ممکنه مثلا جواز تقدیم، یه جایی وجوب تقدیم، یه جایی امتناع تقدیم. در مقام تصور، حالا مواردش رو انسان باید در نظر بگیره. در فاعل نظر معروف اینه که این نظر بصری ها مطلقا ممتنع است که فاعل بر عامل مقدم بشه. در مثل قام زیدان اگر بگیم زیدون قام، دیگه زید فاعل نیست، ولو بصری ولو کوفیین قبول دارند. اما در مفعول ما جواز تقدیم داریم، وجوب تقدیم داریم، امتناع تقدیم داریم. ایشان وارد بحث تقدیم فاعل بر عامل نشدند، وارد بحث تقدیم فاعل بر عامل ما هم نمیشیم. البته میشه حالا من موارد بحث دوم رو که عرض کنم ذهنیت پیدا میکنم دوستان، اشاره به بعضی مواردش بکنیم چون شباهت هایی تو بعضی از موارد داره. بحث دوم تقدیم فاعل بر مفعول، تقدیم فاعل بر مفعول. این بحث رو که در کتاب هم ارائه شده است ما میخوایم محضر دوستان عرض بکنیم. تقدیم فاعل بر مفعول دارای سه حکم است: یک، وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، دو، امتناع تقدیم فاعل بر مفعول. که اینا رو هر کدوم به یک بیان دیگر میتونید بگید. امتناع تقدیم فاعل بر مفعول یعنی چه؟ یعنی وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، درسته؟ سه، جواز تقدیم فاعل بر مفعول. این از مطلب دوم. مطلب سوم، قبل از این که وارد بشیم در مطلب بعدی یعنی مطلب چهارم، این احکام رو توضیح بدیم. بگیم هر کدام کجاست، وجوب تقدیم فاعل کجاست، وجوب تقدیم مفعول کجاست، جواز کجاست. قبل از اون در یک عنوان مستقل اقسام قرائن رو من برای دوستان توضیح بدم، چون این لابلای مطالب محضر شما عرض میکنم که به درد میخوره. یعنی بعضی از نکاتی که در طرح بحث ورود به بحث نیاز داریم به این نکات اشاره بکنم. پس مطلب سوم، ذیل مطلب سوم، نکته اول اقسام قرائن. قرائنی که ما میتوانیم فاعل رو از مفعول تشخیص بدیم. اینا اقسامی دارن، اقسام قرائن تشخیص فاعل از مفعول. به طور کلی ما سه دسته قرینه داریم که به کمک این قرائن می توانیم تشخیص بدیم چه کلمه ای فاعل است، چه اسمی فاعل است، چه اسمی مفعول. قرینه اول قرینه لفظیه. خب دوستان کمک کنن، قرینه لفظیه مثل چه قرینه ای؟ بله؟ مثل اعراب. احسن، ظهور اعراب. وقتی که میگید نظر زیدون امرن، ظهور اعراب، رفع در زید، نصب در امر، نشانگر اینه که زید فاعل، امر مفعول. ظهور اعراب خودش قرینه است. دیگه از قرائن دوستان بفرمایید. بله؟ بله؟ ممکنه قرائن لفظی رو فعلا بدون عرض میکنم، موارد قرائن لفظی. یکی شد اعراب. محضر شما هر کنم، یکیش همون چیزی رو دیروز خوندید. از احکام ادبی میتونیم استفاده کنیم. یکی از احکام ادبی همین اعراب بود. یکی از احکام دیگه چیه؟ آثار تعمیر. یعنی اسناد الفعل من حیث تذکیر و تعمیر، از جهت مذکر و مؤنث اومدن. اگر مثلا یکی کسی به شما چی گفت؟ گفت اکرمت یحیا سعدا، اکرمت یحیا سعدا. یحیا مذکره، سعدا چیه؟ مؤنثه دیگه. یحیا نام مرد، سعدا نام زن. اکرمت یحیا کبرا، مثلا الان با کبرا دوستان بیشتر آشنا. با لحظ کبرا اینجا اکرمت فعل مؤنث آمده، پس مسلمن فاعل ما چیه؟ کبراست. یحیی نمیتونه فاعل باشه چون میدونم ما نداریم فاعل مذکر باشد، عامل چی بیاد؟ بفرمایید مؤنث بیاد، عامل مؤنث بیاد. یه مثال های مشابه دوستان میتوانن مطرح کنن. اگر کسی بگوید اکرمه کبرا موسا، اکرمه مذکر بیاره، تو مذکر آوردن مقابل تشخیصه. اکرمه کبرا موسا، معلوم میشه فاعل کیه؟ موسا، با اینکه دوم قرار گرفته، با اینکه دوم قرار گرفته. از جمله قرائن عود ضمیر است. عود ضمیر بله دیگه، لفظی هست دیگه. این عود ضمیر طلب دوستان، من در نکته دوم که یک بحثیست اونجا توضیح خواهم داد، چون توضیح مفصل میخواد، به این راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم. مثلا اگر کسی به شما گفت اکرمه فتاه موسا، فاعل چیه؟ اکرمه فتاه موسا، بله؟ فاعل فتاه یا موسا؟ چرا؟ فتاه مؤنث نیستم. یعنی اکرام کرد جوان موسا موسا را، یا موسا جوان موسا را؟ بله؟ من فتا مثال دادم بخاطر اینکه اعراب ظهور پیدا نکنه. دقت میکنیم؟ اعراب ظهور پیدا نکنه، بله. میتونیم به غلام مثال بزنیم. حالا من اینجوری مثال بزنم روشن‌تر بشه. بگیم اکرم غلام موسا، یا بگیم اکرم غلام مهو موسا. اینجوری هم مثلا میشه گفت. غلام رو باید فاعل بیاریم و مفعول بیاریم. جواب دادن در اینجا فنی نیست. وقتی ازم گردیم این بحث داره، نیاز به توضیح داره، این جواب دادن رمی الالغیبه. اینطوری در تاریکی تیره انداختن. خب این طلب دوستان، من قرائن رو تمام کنم، این وسط بخوام خیلی معطل بشیم مناسب نیست. قرینه اما قرینه لفظیه. قرائن مختلف دوستان میتوانم حالا با توجه قرائن لفظی از احکام لفظی، احکام ادبی استفاده کنیم. مثال هایی داریم. قرینه معنویه، اگر میگن قرینه عقلیه، سعدت نعما الحما، نعما الحما. فایل چیه؟ مقبول چیه؟ بله؟ نعما الحما رو من ترجمه کنم دیگه، درسته؟ نعما نام شخصه، هم یعنی تب، از عبت هم یعنی خسته کرد. تب نعما رو خسته کرد یا نعما تب رو خسته کرد؟ بله؟ تب نعما رو خسته کرد دیگه، معنا نداره بگیم نعما تب رو خسته کرد، دیگه معنا نداره. اگر از باب مجاز، باب مبالغه و مجاز، اینها رو وقت تو ذهنشون نیارن دوستان، بگن اینقدر این مقاومت به خرج داد که در مقام استعاره تو مواسم بلاغی میاد، در مقام استعاره گفته میشه که مثلا این تب رو خسته کرده این شخص، این شخص تب رو خسته کرد، اون محل بحث ما نیست، ما نرد میخونیم، بلاغت که نمیخونیم. یا مثلا شما محضر شما ارز کنم که بگید اکلا، این نقما و هما هم که گفتم هر دوش مؤنث، یعنی از فعل نمیتونیم بفهمیم، هر دو مؤنث، از معنا فهمیدیم اون چیزی که خسته کننده است تبه، تب خسته میکند نعما را، معنا نداره نعما تب رو خسته بکنه. یا مثال دیگر اکلا ال کمکمسرا موسا، کمکمسرا یعنی گلابی، گلابی موسا رو خورد، موسا گلابی رو خورد. بله؟ اکل الکمسرا موسا، موسا فعلا الکمسرا فعلا موسا فعلا دیگه، اینجا از معنا رو میفهمیم، اینه برای معنوی داریم، معنا رو رو کمسرا فعلا باشه، بگیم گلابی فعلا محضر شما هست کنم موسا را خورده است. سبون این قریمه، قریمه مکانیه، قرینه لفظی داریم، نه قرینه معنوی داریم، فقط قرینه مکانی داریم، یعنی جایگاه اصلی استعمال لفظ به ما میفهمونه کدام فاعل و کدام مفعوله. یک کسی بگه نظرم موسا عیسا، نظرم موسا عیسا، حالا نظرم موسا عیسا یا عیسا موسا، موسا عیسا رو یاری کرد یا عیسا موسا رو یاری کرد؟ بله معلوم نیست، از جهت معنوی معلوم نیست، دلیل اعرابی هم نداره. لذا تنها قرینه که داریم چیه؟ قرینه مکانی است. یعنی اونی که اول قرار گرفته، چون در جایگاه اصلی فاعل فاعله. اونی که در جایگاه دوم قرار گرفته، چون در جایگاه مفعول است، باید مفعول باشه. چاره از این بفرمایید نداریم. این از اقسام قرائن. نکته دوم که این نکته توضیحش نیاز است برای فهم مواردی که عرض خواهیم کرد، دوستان این مدار همکاری بیشتر شما بتونیم این بحث رو تمام بکنیم. در نکته دوم ما میخواییم پیرامون ضمیر یک نکته رو دوستان عرض کنیم. اولا دوستان میدانن ضمائر المبهمات هستند، درسته؟ بعد از اسماء میدانید اسماء مبهمه هستند، مثل اسماء موصول محتاج به صله هستن تا ابهامشون برطرف بشه، اسم اشاره محتاج مشار الیه تا ابهامش، ضمائر از مبهمات هم. رافع ابهام اون چیزی که میاد رفع ابهام میکنه در معنای کلی نامش چیه؟ اصطلاحا چی میگن؟ میگن مفسر. در یک معنای عام چیزی که میاد رفع ابهام میکنه بهش میگن مفسر، از جهت معنای لغوی مثلا در نظر بگیریم. در ضمائر مفسر یعنی رفع ابهام، در ضمیر متکلم و مخاطب مفسر ما چیه؟ بله بله نفس و حضور، حضور متکلم. وقتی من میگم انا، خب من هستم که دارم میگم انا، میگم انت، خطاب معناش اینه که مخاطب هست، نفس حضور رافع ابهام. در ضمیر غائب مفسر اون چیزیست که اصطلاحا ضمیر به او عود میکنه، در اصطلاح با مفسر ضمیر غائب رو چی میگیم؟ بله؟ میگیم مرجع. فارسی اگر میگن بگن مرجع اب نداره، اما در عربی چی باید بگیم؟ مختلف مرجع. خب پس اولا ما چی شد؟ ضمیر غائب محتاج به مرجع است، چون از مبهمات هر مبهمی محتاج مفسر است، مفسر در ضمیر غائب چی نیست نام مرجع. ثانیا بیان یک اصل، اصل در مرجع ضمیر آن است که بر ضمیر بفرمایید مقدم بشه. در خیلی از مفسرها ما این حالت نداریم، بسیاری از مفسرها مفسر بعد از فرمایید بعد از مفسر است، یعنی اون چیزی که میخواد تفسیر بکنه بعد از تفسیر شد، مثلا موصول سلاش بعدش یا قبلشه؟ بعدشه دیگه، یعنی سله بعد از موصول است، مفسر بعد از مفسر است. بسیاری از مفسرها این حالت رو دارن، جمله تفسیری همین حالت رو داره. اما در خصوص ضمیر غائب که محتاج مرجع است، از اینه که مرجع ما قبلش باشه، مفسر ضمیر باید ما قبل باشه. پس اصل دقت کنید، اصل در مرجع ضمیر تقدم مرجع است، درسته؟ ثالثا سوال، مراد از این تقدم چیه؟ در مدان اول شد الان ذهن دوستان به این معنا منتقل شد که اینکه میگیم مقدم باشد یعنی لفظش ما قبل باشه دیگه، درسته؟ جا از زیدان و هو ظاهر زید ما قبل از ضمیره، اما این نیست. فقط مراد از این تقدم در مرجع چیه؟ برای روشن شدن پاسخ به این سوال ما باید یک مقدمه عرض کنیم. دوستانی که نمی نویسن من نمی دونم حالا بعد چجوری می خواهد اینها رو جمع کنن، ما خیلی داریم شمرده با ترتیب منطقی عرض می کنیم، اما اگر اینها به همین ترتیب عرض می کنیم نوشته نشه دچار مشکل می شن. ما تو بعض از مواحث اینها رو فکر نکنن دوستان، حالا ما همینجور داریم میگیم درد میشین، خود چینش اینها گاهی ده‌ها بار کاغذ پاره شده و نوشته شده، حالا یه نکته اول گفته بشود، آخر گفته بشود، وسط گفته بشود. ببینید سیر بحث دقت کنم دوستان، ما در مطلب سوم اومدیم چه بار کنیم؟ قبل از اینکه وارد بشیم احکام ثلاثه رو برای شما توضیح بدیم، مواردشو بگیم، گفتیم دو تا نکته بگیم، این دو تا نکته در فهم اونها موثره، که لابلای اونها رو که معطل نشیم لابلای اون مواحظ. نکته اول احکام قرائن بود، عرض کردیم. نکته دوم بحث جرامون ضمیره. در ضمن این بحث ضمیر داریم با اولا ثانیا ثالثا و رابعا چیکار می‌کنیم؟ بحث ارائه می‌دیم. گفتیم اولا مبهمات محتاج به تفسیرند، مفسرند. نتیجه گرفتیم که مفسر در ضمیر غائب چیزی به نام مرجع. بعد عرض کردیم اصل در مرجع ضمیر چیه؟ تقدمه. حالا در مرحله سوم چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم بگیم مراد از این تقدم چیه؟ یعنی چه باید مرجع ضمیر مقدم باشه؟ برای اینکه این سوال روشن بشه باز ما به یک مقدمه داریم. دقت کنن عزیزان، در زبان عربی مثل تمام زبان‌های دیگر، به نظرم بعید، حالا من آشنایی با همه زبان‌ها ندارم، ولی بعید زبانی باشه این حالت رو نداشته باشه. در زبان عرب کلماتی که در مقام محاوره، مفاهمه، به عبارت دیگر کلماتی که در جمله ها استعمال میشن، هر کلمه جایگاه مخصوص خودش رو داره که اصطلاحا ما به این جایگاه چی میگیم؟ میگیم رتبه. اینا رو دقت کنن دوستان، گاهی ما در سویتی میگیم این رتبه لفظ اینجوریه، دوستان میگن رتبه یعنی چه؟ اونجا اول هر اینجا جای معطلی، ولی در صورتی تو این مواد که اینجوری معطل نمیشه انسان، که اینو دیگه مقدمات است که مطرح شده است رد میشه انسان. ما این جایگاه رو میگیم رتبه. مثلا مثال بزنم برای دوستان، در زبان عربی اگر جمله شما جمله فعلیه باشد، اول فعل میاد، بعد فاعل میاد، بعد مفعول میاد، درسته؟ چینش کلمات به این حالت. معناش اینه که رتبه فعل در ابتدا هست، رتبه فاعل بعد، رتبه مفعول بعده، بعدشه. مثلا اگر بخوام بین فاعل و مفعول بسنجیم، رتبه فاعل مقدم است بر رتبه مفعول، رتبه مفعول مؤخر است از رتبه فاعل. تو زبان فارسی هم اینطوریه، فقط در زبان فارسی رو تو جمله مثلا فعلیه عکس دیگه، اول نهاد میاد بعد فعل میاد. تو عربی میگیم ضرب زید، در فارسی میگیم زید زد، نمیگیم زد زید. اول فاعل میاد بعد چی میاد؟ در زبان فارسی بعد فعل میاد. هر زبانی کلمات و نقشه هایی رو که استعمال میکنه برای اونها جایگاه های مخصوص قائله. اول مبتدا بعد خبر، اول فعل بعد فاعل بعد مفعول به بعد مفاعیل دیگر. حالا بین اون مفاعیل هم بعضا مطرح شده تقدیم تأخرات آقایون قائل هم، خصوصا در مثل بحث نائب فاعل و اینها. خب پس ما اگر توجه کنم دوستان، در بحث تقدیم و تأخر یک تقدیم و تأخر لحظی داریم. مثلا اگر من به شما گفتم ضرب زیدان امرن، زید لفظش بر امر مقدمه. اگر گفتم ضرب امرن زیدان، امرن لفظش چیه؟ بر زیدان که فاعل مقدمه. این تقدیم و تأخر لحظی است. اما یک تقدیم و تأخر رتبی هم داریم. من اگر به شما گفتم ضرب زیدان امرن، زید لفظش بر امر مقدمه، رتبهش هم مقدم است یا نیست؟ رتبهش هم مقدمه. اما اگر به شما گفتم ضرب امرن زیدان، امر بر زید یعنی مفعول بر فاعل، لفظش مقدمه اما رتبهش مقدم است یا نیست؟ نیست. پس امرن لفظش مقدم است، رتبهش مقدم یعنی تقدم لفظی داره، تقدم رتبی بفرمایید ندارد، تقدم رتبی نداره. خب با این مقدمه پاسخ به اون سوال عرض میکنیم. سوال چی بود؟ بله؟ مراد از تقدم چیه؟ عرض میکنیم تقدم یک کلمه بر کلمه دیگر بر سه قسم است. یا تقدم لفظاً و رتبتاً است، مثل ضرب زیدان امرن، زید نسبت به امر هم تقدم رتبی داره هم تقدم فرمایید لفظی داره. ضرب امرن زیدان الان امر رو تمرکز پیدا کنید، امر تقدم لفظی بر زید داره، تقدم رتبی. تقدم رتبی باشد اما تقدم لفظی نباشه، مثل چی؟ ضرب امرن زیدان، اما رو چی تمرکز پیدا کنید؟ رو زید. زید تقدم لفظی بر امر نداره اما تقدم رتبی داره. خب در پاسخ به اون سوال اینجوری عرض میکنیم، خوب دقت کنن عزیزان، پاسخ به اون سوال اینه که عود ضمیر، این که میگیم ضمیر باید مقدم بشود، معناش اینه، معناش اینه که عود ضمیر به مرجعی که لفظاً و رتبتاً مؤخر باشد جایز نیست. معناش اینه، عود ضمیر به مرجعی که لفظاً و رتبتاً مؤخر باشد جایز نیست. یعنی که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که مرجع ضمیر میتواند به سه گونه تقدم داشته باشه. تقدم مرجع ضمیر به یکی از این سه گونه ممکن است. مراد از تقدم چیه؟ مراد از تقدم اینه، تقدم یکی از این سوالات رو داره، یا تقدم لفظاً و رتبتاً است، تقدم مرجع لفظاً و رتبتاً، یا تقدم مرجع منظر شما رو میکنم که رتبتاً است فقط لا لفظاً، فقط رتبه مقدمه، یا تقدم لفظاً فقط است، لفظاً لا رتبتاً، این ما گفتیم مرد زن باید مقدم باشه، هر کدوم از این باشه خوبه، کفایت میکنه، هر کدوم باشه کفایت میکنه. اون چی که مهمه اینه که باید تأخر لفظی و رتبی، تأخر لفظی و رتبی نداشته باشه. حالا مثال بزنم برای دوستان. تأخر لفظی و رتبی بدم که خب مثال الا ماشاءالله از لاحوستان میتونم بزنم. مثلا مثل چی؟ مثلا بگید الکتاب و قرعته، کتاب مبتدا، قرعته خبر، این ضمیر مرجعش کتابه، کتاب هم تقدم لفظی داره که روشنه، هم تقدم چی داره؟ رتبی داره. چرا تقدم رتبی داره؟ چون جایگاه مبتدا، رتبه مبتدا بر رتبه خبر و اجزاء خبر مقدمه، این ضمیر از اجزاء خبره، پس رتبهش از مبتدا چیه؟ تأخیره. بعد کتاب که مطلعات رتبهش مقدمه در روز روشنه رو ها بذاره یا نه؟ رتبهش مقدمه. خب این مثال که روشنه، مثال های دیگر بذاره زیده رو قائمون به حوال داره که جا از زیدون به حوال داره که مدرش مقدمه. روشنه رو توضیح بدن جا از زیدون به حوال داره که این حوال مدرش زیده شد تقدر لفظی داره، تقدر رتبی هم داره. چرا؟ فایل بر چی؟ فایل بر این بیان، این بیان بیان خوبی است، چون مقامت های جمله چیه؟ اینجا جمله حالیه است، درسته؟ جمله حالیه است، یک نقشه، حال و اجزاء حال بر فایل رتبهشون نسبت فایل اخیره، می فایل بر اونها مقدمه. یا اگر مثلا اینجوری گفتید زیدون قائمون و هومن کاتبان، همون ترجم کنم همه اینجا میشنم چه فرض میکرد، فرض اون جمله رو حالیه نگیریم، جمله رو معطوف به جمله اول، اگر جمله رو معطوف به جمله اول بگیریم باز رتبه زید مقدم هست. چرا؟ آره؟ جمله معطوف، معطوف و اجزاء معطوف در خواهی میکنم معطوفون علیه و اجزاء معطوفون علیه رتبه شو از معطوف استاد معطوف مقدمه. حالا اینا کجا چون ادبیات میخونه دیگه، یکی از کارهایی که ادبیات میکنه تعریف این معنا خونده کیفیت ترکیب بعضی با بعد دیگه رو بیان میکنه دیگه، که یکی از نشانه‌هاش همین مواد. خب تقدم ضمیر رتبتن فقط، تقدم ضمیر رتبتن فقط، یعنی من مثال بزنم ضرب غلام محبوب زیدون، ضرب غلام محبوب زیدون، این ضمیر مرجعش چیه؟ زید. ضمیر مرجعش زید، درسته؟ زید لفظش بر ضمیر مقدمه یا نه؟ نه، تقدم لفظی نداره، اما رتبهش مقدمه است یا نیست؟ بله، رتبه چون رتبه فاعل بر مفعول و اجزاء مفعول مقدمه، پس این تقدم رتبی داره، خوبه، کفایت میکنه، تقدم رتبی داره. همینجا من تو فرازه چیز بگم ذهن دوستان تیز بشه، ببینید تو همین مثال ما میتونیم بگیم ضرر منظر شما عرض میکنم که غلام مهو زیدن، بله نمیتونیم چون ضمیر عرض میکنم اون بختره لفظی و رتبی مثلا اون چه از مواردی که وجود تأخیر فاعل داریم، وجود تأخیر فاعل داریم که حالا عرض خواهیم کرد. حالا این نکته را اگر منتقل نشدم دوستان اشکالی نداره. تقدم لحظی فقط، تقدم لحظی فقط، منظر شما را بکنم آقای شریفه چه میفرماید؟ اگر طلا ابراهیم ربو، که در طلا ابراهیم ربو، یا شبیه معنیت رو منظر شما هم کنم، در اینجا میتونیم مثال بزنیم، تو همین مثال هم میتونیم تحبیل بدیم. در قطعه زرر چی بگیم؟ بله؟ زرر تقدم لفظی داشته باشیم، تقدم رتبی نداشته باشیم، یعنی اون چیزی که مقدمه باید چی باشه؟ مفعول باشه، درسته؟ اون چیزی که مقدم است باید مفعول باشد. مثلا بگید ضرب زیدن غلامه، حالا این گفتیم زید غلامش رو زد، اینجا میخوام بگیم غلام زید زید را زد. خب ضرب زیدن غلامهو، این ضمیر مرجعش چیه؟ زید. زید تقدم لفظی داره، حالا بر ضمیر مقدمه دیگه لفظش، اما رتبه هم مقدمه یا نه؟ نه، رتبه مقدم نیست، اما لفظ ضمیر مقدمه. رتبه؟ خب اما اگر یه جایی داشتیم نه تقدم لفظی بود نه تقدم رتبی بود، یعنی متأخر بود لفظاً و رتبتاً، این مثال بذارم دوستان براش از این مثال استفاده کنم. آفرین، این بالا گفتم دیگه ضرب غلامهو زیداً، این مثال درسته یا نه؟ الان این ضمیر به زید برمیگرده، لفظش مؤخر رتبتاً مؤخر، این غلط. پس اینکه میگیم مرجع ضمیر باید مقدم باشه، یعنی باید یک از اینا باشه، نه اینجوری، اینجوری نباشه، چون عمر ضمیر به متأخر لفظی و رتبی جایز نیست الا در یک موازعی، الا در پنج شش موضع که در یکی از موارد خودشون در آینده به اون موارد انشاءالله اشاره خواهند کرد، در باب ضمیر شرط، در باب ضمیر مجرور ربه، در باب نعمه و بعثه، در باب تنازل و بعضی از حالات استثناءاتی داریم، در ضرورت شعری استثناءاتی داریم، کلا استثناء، اونها استثناء، و الا در غیر از اون موارد تقدم متأخر بودن و مرجع ضمیر لفظاً و رتبتاً جایز نیست. یک اصطلاح هم بگم دوستان بلد باشن، اینو باید بلد باشن چون رایی میشنوم رایی ما تو سویتی عرض میکنیم دوستان متوجه نیستن، ادبیات معمولا این تعبیر مطرح میشه، متأخر لفظی و رتبی، مرجع بخواد متأخر باشد لفظاً و رتبتاً، اینو اصطلاحاً چی میگن؟ میگن اضمار قبل از ذکر. اگر به شما گفتن اضمار قبل از ذکر جایز نیست، یعنی چه؟ یعنی عود ضمیر متأخر لفظی و رتبی جایز نیست، اینو بلد باشید، اضمار قبل از ذکر جایز نیست. خب سبزاد اضمار قبل از ذکر، یعنی ضمیر آوردن قبل از اینکه ذکرش بکنیم، یعنی قبل از اینکه رتبه اون مرجع بیاد یا لفظش بیاد، مراد از ذکر اینه، خود ضمیر بخواد ذکر بشه جایز نیست، ضمیر بیاد بعد بخواد ذکر بشه وقت مرجع جایز نیست. البته ما انواع دیگری از تقدم داریم ها، دقت می‌کنید، انواع دیگری از تقدم داریم، دو نوع دیگر از تقدم مطرح است که ارتباطی بحث فعلی ما نداره، وارد نشدیم. یه صلوات میفرستم. خب یه اشاره هم بکنم، بالا چی گفتیم؟ گفتیم قرینه لحظی یکیش عمر ضمیره، عمر ضمیر از همینجا استفاده میکنیم. اگر کسی به شما بگوید اکرم از فتاه و موسا، این رو فراموش کردم از فرسانم، اکرم از فتاه و موسا، کدوم فاعل کدوم مفعوله؟ بله؟ موسا فاعله یا مفعوله؟ فاعله. چون اگر موسا رو مفعول بگیرید، چون ضمیر به موسا برمیگرده، معناش اینه که موسا لفظاً و رتبتاً مؤخره، پس معلوم میشه فتا مفعول است، موسا فاعله، که ضمیر به موسا برمیگرده ولو لفظاً مؤخر است، اما چون فاعل و رتبتاً مقدمه، این ما از این عود ضمیر فاعل مفعول رو تونستیم تشخیص بدیم، فقط کردیم؟ از این عود ضمیر توان سین فاعل رو از مفعول تشخیص بدیم. شما منتظر شدید؟ شما چی؟ منتظر شدید؟ نگاه هاتون مثل دهنه برای ما خود جالبه یکی منتظر شدید. ما عرض کردیم عود نتیجه مواهد این شد که عود ضمیر و متأخر لفظی و رتبی جایز نیست. خب اینجا خواهد بگیم کدوم فاعل کدوم مفعول، حالا اکرام کرده جواب موسی و موسی رو، فتا معنی جوان بودن، فرزند موسا، موسا رو یا موسا فرزندش رو، جوانش رو، کدام یک؟ اگر موسا مسئول باشه، اگر موسا مسئول فرزند، احتمالا باید بررسی کنیم دیگه، خب مرجع این زمین تو مسئله چیه؟ موسا. دقت کنید خیلی وقت ما گرفته شد، مرجع این زمین موسا. خب اگر مسئول باشه لفظ مرجع بعد از زمینه، درسته؟ رتبت چی؟ جواب بدم برای رتبت هم بعد میدید خیلی مفعول، مفعول اگر این مفعول باشه من میگیم که فاعل اینه، رتبه مفعول بعد از فاعل، پس نتیجه این میشه که ضمیر عود کرده از متأخر لفظی و
اضمار اعزال ذهب پیشمانه که این جایز نیست. چون جایز نیست معلوم میشه که موسا معقول نیست، بلکه موسا چیه؟ فائل. وقتی موسا شد فائل مرجع دلیل لفظاً مدخل است اما رتبتاً مقدمه، تقدم رتبی هم کفایت میکنه. پس موسا فائل است، فتا مفعول. روشنه؟ بله؟ مطالعه کنن انشاءالله دوستان که روشن تر بشه. اینا مثال مثلا بزنید کامپلیت روشن بشه. خب من تمام یادداشتی که کردم تو دوره‌های قبل مثلا شاید 10 سال پیش این مسئلهتون رو دو جلسه گفتم. امید داشتم امروز یه جلسه جمع جورش کنیم، یعنی تصمیم قطعی داشتیم اما ظاهرا مشکل هست چون یه بحث دیگه هم داره میذاره معطلی داره. خب دقت کنم این مقدار مقدمات بحث تمام شد، بحث فردی کردیم که تقدم فاعل بر مفعول سه حکم داره. برگشتیم به اصل قضیه، درسته؟ تقدم فاعل بر مفعول سه حکم داره، نجوم تقدیم فاعل بر مفعول، درسته؟ دقت کنم دوستان، قابل رو رها کنن این شکاری. نجوم تقدیم مفعول بر فاعل، یا بگید امتناع تقدیم فاعل و جواز طرف این جواز. این حکم وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، مواردش رو میخواییم عرض کنیم. وجوب تقدیم فاعل، کجا فاعل باید در مفعول مقدم بشه؟ یک، اولین مورد جایی که تشخیص فاعل و مفعول ممکن نباشه. تعبیر آقایون ما به ترتیب اشتباه پیش بیاد. به ترتیب فاعل مفعول هم اشتباه بشن. به عبارت دیگر دوستان کمک کنن مراد مقدمات استفاده کنن. به عبارت دیگر بله؟ به عبارت لفظ همون اشتباهه. به عبارت دیگر ما هیچ قرینه ای برای تشخیص فاعل از مفعول نداشته باشیم مگر قرینه مکانیه. این تمامی که برای تشخیص فاعل از مفعول داشته باشیم مکان باشه. خب این مورد اول در موارد زیاد قابل تحققه. در یک جمله، در یک رابطه کلی بخوایم مطرح بکنیم، مواردی که فاعل مفعول به گونه ای هستن که اعراب در اونها ظهور پیدا نمی کنه. حالا یا مبنی اعراب ظهور پیدا نمی کنه، مثلا میگه جا هادا زاکن، زرب هادا زاکن، این اونو زد. خب این اونو زد درسته یا آن اینو زد؟ قرنه لفظی نداره، قرنه معنوی هم نداره، هم ممکنه این اونو زده باشه هم اون اینو زده باشه. پس تنها قرینه برای مفعول این فاعل رو واجب در جای خودش قرار بدیم تا تشخیصش ممکن باشه. مفاهیم درست صورت بپذیرن یا نه فاعل مفعول معربند اما از معرباتی هم که اعرابشون تقدیری است، اعرابشون تقدیری است. مثلا هر دو مقصورن، هر دو مضاف به یا متکلمن، یا مخلوطی از اینها هستن، هر دو منبوسن. ضرب موسا عیسا، خب تشخیص داده نمی شود مگر به مکان. نظر موسا عیسا یا مضاف به یا متکلم. کرم صدیقی ابی یا ارکان مخلوط هم میشه کرم موسا ابی، کرم موسا ابی مخلوط. این معنی که یکی مبنی باشه یکی معرب باشه میشه نصر هازا صدیقی، نصر هازا صدیقی. این مورد دیگه خود دوستان میتونن توجه داشته باشن. دومین مورد، فاعل ضمیر متصل به فعل باشد، فاعل ضمیر متصل باشد و مفعول اسم ظاهر. فاعل ضمیر مفعول اون اسم ظاهر، در اینجا واجب فاعل مقدم بشه، نمیتونیم مؤخرش کنیم. مثلا میگید اکرمت زیدن، فاعل ضمیر متصله، میتونیم از مفعول مؤخرش کنیم چی بگیم؟ مثلا میگید اکرم زیدن تو، نمیتوانیم که مؤخرش کنیم. سومین مورد، فاعل و مفعول هر دو ضمیر متصل باشن، فاعل و مفعول هر دو ضمیر متصل باشن. نفر تو کن، نفر تو کن، هر دو ضمیر متصل باشن مفعول مقدم نمیشه. جایز نیست بگیم نفر کتو، نمیگیم نفر کتو کن، میگیم نفر تو کن. چهارمین مورد، مفعول به بعد از الا یا جزء دوم انما باشه. این نیاز به توضیح داره. ببینیم چرا میتونیم عبارت بخونیم. عبارت به قصد من عزیزان، جزء دوم انما باشه. ول اصلو مسئلتون، ول اصلو فیلم فائله تقدمه علی مفعوله، اصل در فاعل تقدمش بر چیه؟ تقدم این فاعل است بر مفعول. خب ما قبل از اینکه وارد یک لحظه زوالک بشیم حرفای زیادی زدیم، اصل رو برای شما توضیح دادیم، بعد وارد شدیم عرض کردیم تقدم فاعل بر خود فعل هم قابل بحثی که دیگه ایشون ورود پیدا نکرده، ما فرصت نیست ورود پیدا نمی‌کنیم. احکام رو گفتیم سه تا، برای ورود به احکام تا نکته نیاز بود، دو تا نکته هم عرض کردیم. اما یجب ذلک همین مواضع وجود تقدیم فاعل، یجب ذلک، ذلک یعنی تقدیم فاعل، تقدم فاعل، بذارید به اون تقدمی که قبل داشتید. اضافی فل لفظ، اضافی فل لفظ، زمانی که ترسیده شود، بله اشتباه ترسیده شود، اشتباه لفظ هم بخونم، چون لفظ معمولا به معنای بله پوشیدن میاد، معنای پوشیدن میاد، بله مفاعله، مفاعل خیف است، خیف اللبسو، خافه معلوم، خیف میشه مجهول. اذا خیف اللبسو او کان الفاعل ضمیرا متصلا، فاعل چی باشه؟ بله ضمیر متصل باشه. والمفعول متأخرا عن الفعل، مفعول متأخر از چی باشه؟ از فعل باشه. ببینید این که شون میگه ارکان الفاعل و ضمیر متصلا والمفعول متأخرا عن الفعل، از این باید دو مورد به دست میاد، دو مورد به دست میاد. چون این که میگه والمفعول متأخرا عن الفعل، معناش اینه که چه این مفعول اسم ظاهر باشه، چه این مفعول ضمیر متصل باشه. اسم ظاهر باشه از مؤخر از فعل باشه، بودن فاعل وجود تقدیم داره. ضمیر متصل هم باشه در کنار فاعلی که اونم ضمیر متصل است، باز اینا باید برای فاعل وجود مقدم بشه. لذا از این عبارت ما هر دو رو به دست میاریم، آقای بعدن جدا کردن، یعنی جدا مطرح کردن، از این عبارت ایشون هر دو به دست میآید. اینم که میگه مفعول متأخر از فعل باشه، علتش اینه، اگر مفعول از مواردی باشد که بر عامل مقدم شده، مثلا میگید زیدن ضرب تو، خب تقدم بر عامل لازمه تقدم بر فاعل دیگه، نمیتونیم اینجا بگیم از مواردی که فاعل مقدم است، فاعل مقدم نیست، مفعول مقدمه، مفعول بر عامل مقدم بشه معنی اینه مفاعل مقدم شده است. به این خاطر میگیم متأخر از فعل باشد تا روشن بشه. و یمتنع او هنوز از موارد وجود مانده ها، موارد وجود مانده، چون یک مورد مشترکشون با هم بعدن مطرح میکنم، یک مورد هم عرض میکنیم، ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.